جلسه ششم 11/11/94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. در کتاب شریف تحریر الوسیله و دیگر کتب وسائل عملیه کراراً واژه احتیاط و مشتقات اون به چشم می‌خورد. اولاً می‌خواهیم ببینیم احتیاط به چه معناست و ثانیاً وظیفه مکلف در موارد احتیاط چیست. از اونجا که این واژه تقسیماتی دارد از تابلو استفاده میکنیم. مجتهد در مقام بیان مسائل شرعی گاهی حکم الهی رو صریح و بدون استفاده از کلمه احتیاط بیان می کند. این رو فتوا می گویند. در مقابل فتوا احتیاط است. پس بیان حکم شرعی گاهی فتواست، اما گاهی مواقع در بیان مسئله و حکم مسئله از واژه احتیاط استفاده می شود. فتوا مثل این که می فرماید واجب است که مرجع تقلید عادل باشد. یجب ان یکون المجتهد عادلا. حکم شرعی وجوب عدالت مجتهد بدون اون که از واژه احتیاط استفاده شده باشد. این رو فتوا میگویند. اما گاهی مواقع حکم شرعی رو در قالب احتیاط بیان میفرمایند و این احتیاط بر دو قسم است: احتیاط مطلق که احتیاط واجب هم اطلاق میشه، یا احتیاط غیر مطلق که احتیاط مستحب. احتیاط مطلق یا احتیاط واجب اون دسته از احتیاطاتی است که مجتهد قبل یا بعد از احتیاط فتوایی نداده باشد. مثلا می‌فرماید یجب تقلید الاعلم علی الاحوط. تقلید مجتهد اعلم واجب است بنابر احتیاط، یعنی وجوب احتیاطی در تقلید از مجتهد اعلم است. در اینجا مجتهد نظر خود رو اعلام کرده، اما قبل یا بعد از احتیاط فتوایی رو ذکر نفرموده است. ولذا احتیاط مطلق است. اما احتیاط غیر مطلق اون احتیاطی است که قبل از احتیاط یا بعد از احتیاط فتوایی مسبوق و یا ملحوق به احتیاط شده است. بنابراین احتیاط غیر مطلق احتیاطی است که قبل یا بعد از احتیاط فتوا آمده باشد. اونجایی که قبل از احتیاط فتوا آمده، مثلا می فرماید که ذکر تسبیحات اربعه یک مرتبه کفایت می کند، ذکر تسبیحات یک مرتبه کافی است. بعد می فرماید گرچه احتیاط 3 مرتبه است. همونطور که ملاحظه می فرمایید در اینجا احتیاط رو بیان فرمودن، اما قبل از احتیاط فتوای شرعی بیان شده، ذکر تسبیحات 1 مرتبه کافی است. بعد از فتوا احتیاط ذکر شده. در اینجا احتیاط مسبوق به فتواست. اما گاهی مواقع احتیاط ملحوق به فتواست، یعنی ابتدا احتیاط ذکر می شود اونگاه فتوا، کما این که گفته می شود احتیاط در ذکر تسبیحات 3 مرتبه است، گرچه 1 بار کافی است. اینجا احتیاط آمد، بعد از احتیاط فتوا ملحق شد، یعنی ملحوق به احتیاط است. خب بنابراین احتیاط مطلق احتیاطی است که تنها و تنها در بیان حکم شرعی ذکر نشده است، بلکه غیر مطلق است، یعنی قبل یا بعد از اون فتوایی ذکر شده است، برخلاف احتیاط مطلق یا احتیاط واجب. خب اما سوال این است که وظیفه مجتهد در چنین موارد چیست؟ اما اونجا که مجتهد فتوا میدهد، مکلف در مقام عمل راهی جز عمل به فتوای مجتهد ندارد. پس تنها راه عمل به فتوای مجتهد است. اما اونجا که احتیاط مطلق یا احتیاط واجب باشد، در چنین مواردی مکلف 2 راه دارد: یا عمل به احتیاط 1، عمل به همون احتیاط، کما این که فرمودن واجب است تقلید علم بنابر احتیاط، یا مکلف و مقلد باید در این احتیاط به نظر مرجعش عمل کند، و یا میتواند رجوع کند به مجتهد دیگر. دو، رجوع به مجتهد دیگر. مثلا در این مسئله تقلید از اعلم که مرجع او احتیاط واجب کرده است، او میتواند به مجتهد دیگری رجوع کند و به نظر او عمل کند. البته رجوع مجتهد دیگر به شرط رعایت اعلمیت است. الاعلم و فالاعلم، یعنی اگر مجتهدان دیگری هستند به اون مجتهدی باید رجوع کند که از دیگران علم و فضل بیشتری برخوردار است، با رعایت اعلمیت. بنابراین اگر به مجتهد دیگر عمل کرد و نظر اون مجتهد این بود که تقلید از اعلم لازم نیست، مقلد میتواند به نظر مجتهد فالاعلم عمل کند و در بحث تقلید از غیر اعلم تقلید نماید. اما احتیاط مستحب، در احتیاط مستحب دیگر حق رجوع به غیر نیست. در احتیاط مطلق یا احتیاط مستحبی، اولا حق رجوع به فالاعلم ندارد، فقط باید به نظر مجتهد خودش عمل کند. و او دو راه دارد، یا عمل به نظر مجتهدش، یا به فتوا عمل می کند، عمل به فتوا. مثلا این که فرمود تسبیحات اربعه یک مرتبه کافی است، یا به این فتوا یعنی یک مرتبه عمل می کند و یک بار ذکر تسبیحات رو می گوید، یا عمل به احتیاط، یعنی تسبیحات رو سه مرتبه بیان می کند. فی مقام الفتوا من غیر سبق، من غیر سبق فتوا على خلافه او لهوقه کذالک لا یجوز ترکو. می فهمند احتیاط مطلق. احتیاط مطلق به چه معناست؟ یعنی در مقام فتوا بدون اون که سبقت گرفته باشد فتوایی بر خلاف اون، یعنی مجتهد در مقام فتوا و بیان حکم شرعی حکم رو و فتوا رو بیان فرموده است فی مقام الفتوا، اما من غیر سبق فتوا علی خلافه، اما فتوایی بر خلاف اون احتیاط سبقت نگرفته است، یعنی قبل از احتیاط فتوایی بر خلاف اون نیامده است. او لهوقها کذالک، کذالک یعنی علی خلافه، یعنی همون گونه که احتیاط غیر مسبوق به فتواست، احتیاط غیر ملحوق به فتوا هست. من غیر سبق فتوا علا خلافه، و خلاف احتیاط فتوا این اومده است سبقت نگرفته است، و همچنین بر خلاف احتیاط فتوایی ملحق نشده است. این احتیاط مطلق لا یجوز ترکه، ترکش جایز نیست. اول احتیاط مطلق تعریف کردن، بعد با لا یجوز ترکه حکمش رو بیان فرمودن. بل یجب اما العمل بالاحتیاط، یا میبایست مقلد به این احتیاط عمل کنند، او رجوع الالغیر، یا به غیر از مشتهر خودش عمل رجوع کند. البته این رجوع الالغیر الاعلم و فالاعلم، به شرط رعایت اعلمیت، یعنی با لحاظ این شرط که مرجعی که او در احتیاط میخواهد رجوع کند اعلم از دیگران باشد. این احتیاط مطلق. اما احتیاط غیر مطلق، اما اذا کان الاحتیاط فی الرسائل العملیه مسبوقا بالفتوا علی خلافه، اما اگر احتیاط که در رساله های عملیه آمده است مسبوق باشد، یعنی قبلش فتوا بر خلاف احتیاط آمده باشد، کما لو قال بعد الفتوا فی المسئله، کما این که اگر مجتهد بگوید در یک فتوایی بعد از فتوایی در یک مسئله بگوید و ان کان الاحوال کذا، مثلا میفرماید یک مرتبه تسبیحات کافی است و ان کان الاحوال ثلاث، گرچه احوال سه بار گفتن است، او ملحوقا بالفتوا علی خلافه، یا اینکه فتوا برخلاف احتیاط به او ملحق بشود، یعنی بعد از احتیاط فتوا بیاید، که ان یقول الاحوت و کذا، مجتهد میگوید احتیاط در سه بار تسبیحات اربعه است، اونگاه حکم رو این چنین و فتوا این چنین میدهد، و ان کان الحکم و کذا، گرچه یک مرتبه کافی است، یا و ان کان الاقوا کذا، گرچه اقوا کفایت یک بار گفتن است، یا گاهی مواقع او کان مقرونا بما یظهر منه الاستعباب، گاهی مواقع است که احتیاط همراه با یک قرینه است که این قرینه حاکی از مستحب بودن اون احتیاط است، که ان یقول، مثل اون که گفته میگوید الاولا والاهوت کذا، یعنی اولا و احتیاط، یعنی احتیاط مستحب این است که تسبیحات سه مرتبه گفته، یک سه مرتبه گفته شود. در چنین مواردی، یعنی چه اونجا که احتیاط مسبوق به فتوا یا ملحوق به فتوا، و یا در کلام قرینه است که احتیاط رو تفسیر می کند که مراد استحبابی است، در تمام این موارد جاز فی الموارد الثلاثه ترک الاحتیاط، احتیاط می شود ترک بشود. خب بحث تقلید ما به حمد الله به اتمام رسید و مسئله احکام تخلی رو شروع میکنیم. میفرمایند که بر هر مکلفی واجب و لازم است که در همه حالات عورت خودش رو از ناظر محترم بپوشاند، و البته در مواردی استثناء شده است که توضیح اون رو با تابلو خواهم داد. پوشاندن عورت در همه حالات و شرایط واجب است، که یکی از اون حالات هنگام تخلی است، ولذا در بحث تخلی آداب و احکامی وجود دارد که مختصراً به عرض می‌رسانم. در تخلی اموری حرام و اموری واجب است. اون چی که واجب است، یک، پوشاندن عورتین هنگام تخلی است، یعنی باید از هر ناظر محترمی انسان مکلف خود رو بپوشانه. فرقی ندارد که مرد باشد، زن باشد، طفل باشد یا حتی انسان مجنون. البته در طفل و مجنون شرط شده است که ممیز باشند، یعنی به مرحله از رشد و فهم و درک رسیده باشند که خوبی از بدی رو تشخیص بدهند. بنابراین هنگام تخلی پوشاندن عورت واجب است، فرقی ندارد مرد یا زن یا طفل یا مجنون باشه. دومین نکته‌ای که هنگام تخلی باید رعایت بشود استدبار است، یعنی هنگام نشستن و لحظه تخلی بایستی پشت به قبله نباشد، که در مقابل استدبار استقبال است، یعنی رو به قبله نشستن و یا پشت به قبله نشستن ترک اون واجب است. خب اما نکته ای که باز هنگام تخلی حرام است اینه که انسان نگاهش رو به سمت کسی که عورتینش رو به هر دلیلی آشکار کرده است بیندازد. بنابراین نگاه به عورت شخص محترم، در این جهت باز فرقی ندارد مرد باشد، زن باشد، طفل باشد یا مجنون. در همه حالات نگاه به عورت چنین اشخاصی حرام است. و هنگام تخلی همون گونه که عرض شد پوشاندن واجب است و استدبار و استقبال ترکش واجب است، فعلش حرام. یعنی حرام است هنگام تخلی استدبار و استقبال که ترکش واجب می شود، یعنی ترک استدبار و ترک استقبال. بله، امور جایز از هنگام تخلی از حرمت نگاه کردن و وجوب پوشاندن عورت موارد استثناء شده است و جایز است که عبارتند از یک، زوجین. زوجین در هیچ شرایطی پوشاندن عورت و یا نگاه به عورت یکدیگر وجوب و یا حرمت شرعی ندارد. دوم، مالک و مملوکه خودش. مرد مالکی میتواند به مملوکه اش، عمه اش، ناظرن و منظورن، هم نگاه او به مالک به مملوکه، هم نگاه مملوکه به عورت مالک مانی ندارد. و سوم، طفل مجنون، البته به شرط اون که طفل ممیز نباشد. فصل فی احکام تخلی. یجب فی حال تخلی که سائر الاحوار ستر العوره عن الناظر المحترم رجلن کان او امرأتن حتی المجنون و طفل الممیزن. واجب است در حال تخلی مثل سایر حالات، خواه تخلی باشد یا غیر تخلی، واجب است چه چیزی؟ ستر العوره، پوشاندن عورت. از چه کسی؟ عن ناظر محترم، از هر نگاه کننده ای که محترم دارد و از احترام برخورد. فرقی ندارد رجلن کان او امرأتن، مرد باشد یا زن، حتی المجنون و الطفل، حتی شخص مورد بحث ما مجنون باشد یا طفل، البته به شرط اون که ممیزن، مجنون و یا طفل ممیز باشه. این واجب است. کما یحرم نظر الى عورت الغیر، همون گونه که ستر واجب است، در بعضی مواقع به هر دلیلی ممکن است ستر عورت نشود. آیا دیگران می توانند به عورت افراد نظر بیندازند؟ می فرماید یحرم نظر الى عورت الغیر، نگاه به عورت غیر حرام است. ولو کان المنظور مجنونا او طفلا ممیزا، گرچه اون کسی که به او نگاه می شود مجنون باشد یا طفل، البته به شرط اون که طفل ممیز باشد. نعم، بله، لا یجب سترها عن غیر الممیز، بله، پوشاندن از غیر ممیز واجب نیست. کما یجوز النظر، همچنان که جایز است نظر به عورت طفل غیر ممیز، همچنان که نگاه به عورت طفل غیر ممیز جایز است. و کذا الحال فی الزوجین و المالک و مملوکته ناظرن و منظورن، همچنان که جایز است در زوجین یعنی زن و شوهر یک، و مالک و مملوکه اش، مرد مالک و زن مملوکه، جایز است ناظرن و منظورن، اونها می توانند هم ناظر باشند نگاه کنند و هم منظور باشند و اونها نگاه بشوند. خب، مسئله پنجم، یحرم فی حال تخلی استبار القبله و استقبالها به مقادیم بدنه و هی صدر و البطن. حرام است در حالت تخلی استدبار قبله، یعنی پشت کردن به قبله، و استقبالها و رو کردن به قبله، البته به مقادیم بدنه، یعنی در حالی که رو به قبله می نشیند و یا پشت به قبله می نشیند، باید جلوی بدنش به سمت قبله یا جلوی بدنش پشت به قبله نباشد. حالا مقادیم بدن کجاست؟ وهیه یعنی مقادیم بدن، از صدر و البط، سینه و شکم رو مقادیم بدن میگویند. یعنی هنگام نشستن ملاک آن است که سینه و شکمش به سمت قبله یا پشت به قبله نباشد. و این امال العورت انها، گرچه هنگامی که سینه و شکمش رو به قبله است، عورت خودش رو از سمت قبله بر میگرداند، به سمت قبله نیست، اما سینه و شکم رو به قبله است. در چه مواردی کار او حرام است. ول میزان هو الاستدبار ول استقبال العرفیان. امام میفرمایند که به طور کلی اون چه که حرام است رو به قبله کردن و یا پشت به قبله نشستن در حال تخلی است. اما اینکه آیا حتما باید سینه و شکم رو به قبله باشد حرام بشود یا خیر، این ملاک به دست عرف است. یعنی اون نوع نشستنی که عرف رو به قبله و یا پشت به قبله اطلاق کند حرام است. پس ملاک در رو به قبله یا پشت به قبله نشستن عرف است. هو الاستدبار والاستقبال العرفیان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.